دانشگاه و تحصیلات عالی بشن، یه مهارتی رو کسب بکنن، شاید حتی منطبق با سلیقه خودشون، علاقه خودشون، و اصلا بر همون اساس هم برن سراغ ادامه تحصیل و آموزش عالی توی کشورمون، که بدون شک نقش آموز پرورش میتونه کارگشا باشه در این زمینه که ما فارغ التحصیل بیکار کمتری داشته باشیم، که بچه‌ها بتونن بر اساس مهارت‌هاشون و علایق خودشون برن درس بخونن. خیلی متشکرم ازتون، سپاس که دستور کار امشب رو هم شنیدید و همراهی کردین. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. تا فردا شب ساعت 19:05، خداحافظ شما.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
نه،
یعنی چی بوده؟
یه بار دیگه بگو.
یه خورده روش بیسکویت داشت، توش کرم زرد داشت که شبیه پنیر بود اما خوشمزه تر. دو تا تم داشت با هم میخوندیم. دو
سیرنگ
رول چیز کیک سیرنگ.
زندگی با تازگی زیباست. یخچال فریزر هیمالیا با قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا، بر قله زیبایی ها.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
It's beautiful.
خم پیالیان
ای بلو
سبو
جمیل
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی، گوشی هوشمند داریا باند 2، برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
شب پاییزی بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو می‌کنیم. همچنان از رادیو ایران در خدمتتون هستیم و دعوت میکنیم با برنامه ورزش ایران همراه باشید.
ایران. ورزش ایران.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، علاقه‌مندان ورزش و همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. امشب هم تا ساعت 20 با ورزش ایران همراه باشید. سه امتیاز سخت با تعویض‌های مؤثر محرم نوید کیا در رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیا. تیم سپاهان ایران از ساعت 17:15 دقیقه امروز در رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیا مصاف تیم آخال ترکمنستان است. البته در جدول مسابقات تیم آخال میزبان این بازی بود، ولی پیش از این مسابقه باشگاه ترکمنستانی اعلام کرده بود که هر دو بازی رو در ایران برگزار خواهد کرد و از میزبانی خودش اعلام انصراف داده بود به خاطر شرایطی که در ترکمنستان وجود نداشت برای میزبانی خیلی ایدئال تیم آخال در رقابت‌های لیگ قهرمانان دو. اما تیم سپاهان از همون ابتدای مسابقه روی دروازه تیم آخال هجوم آورد و خیمه زد، به قول گزارشگرهای قدیمی فوتبال. نیمه اول مسابقه بدون گل مساوی به پایان رسید، تا اینکه در دقایق پایانی بازی کاوه رضایی گل سه امتیازی تیم سپاهان رو به ثمر رساند و این بازیکن با تجربه خط حمله زردپوشان دیار نصف جهان یک سه امتیاز بسیار مهم رو به حساب نماینده کشورمون واریز کرد در گروهی سه تیمی که تیم هومباگان هند پیش از این از دور مسابقات کنار رفته بود. سپاهان در این بازی 27 شوت به سمت دروازه تیم آخال ترکمنستان روانه کرد و توانست که با همین تک گلی که کاوه رضایی در دقیقه 82 به ثمر رساند بازی رو 1-0 از تیم آخال ببره. اتفاق مهم در ترکیب تیم سپاهان بازگشت سید حسین حسینی به درون چارچوب دروازه زردپوشان بود بعد از حاشیه‌هایی که در بازی اخیر این تیم در رقابت‌های لیگ برتر به وجود آمده بود. امشب در رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا مسابقه تیم‌های شباب الاهلی امارات و نصف قاشی ازبکستان هم چند دقیقه است آغاز شده که این بازی بدون گل مساوی دنبال میشه. یک مسابقه دیدنی هم امشب بین تیم‌های الهلال و اسد در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا برگزار خواهد شد و در گروه تیم سپاهان هم تیم الحسین اردن تیمی بود که امشب استراحت داشت به خاطر اینکه همونطور که عنوان کردم در این گروه تیم مهمباگان هند از دور مسابقات کنار گذاشته شد از توی کنفدراسیون فوتبال آسیا و به این ترتیب دیگه گروه سپاهان گروه سه تیمیه. از الانم قابل پیش بینی که نماینده کشورمون به مرحله بعدی مسابقات صعود میکنه، ولی مهم صدرنشینی در پایان مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیا است. فردا هم استقلال دیگر نماینده کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیا بازی مهمی رو برابر الوحدات اردن برگزار خواهد کرد. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران ایران ایران
ایران ایران ایران. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو تقدیمتون میکنیم در حالی که ساعت 19:38 است. اما آقای رضا درویش 4 سال در باشگاه پرسپولیس حضور داشت و در این 4 سال بر اساس حالا اسناد موجود بالغ بر 3,555 میلیارد تومان هزینه روی دست باشگاه پرسپولیس گذاشته. البته موفقیت‌های ایشون به دست آورد از حیث قهرمانی هایی که پرسپولیس کسب کرد، ولی خب از همون ابتدا حضور ایشون با انتقادهای همراه شد در دوره آقای سجادی در وزارت ورزش و جوانان و به هر حال در مقاطعی هم زیر تیز انتقادها قرار داشت، تا اینکه بعد از شکست برابر خیبر خرم‌آباد از مدیریت باشگاه پرسپولیس کنار رفت. ما پیرامون شرایط این روزهای باشگاه پرسپولیس آینده مدیریتی و مربیگری این باشگاه که البته تا حدی هم نامشخصه چون وحید هاشمیان هم روی لبه تیغ قرار داره و ممکنه که سرمربیگری این باشگاه هم دستخوش تغییر بشه و فرد دیگه سرمربی سرخپوشان بشه. با آقای محمود شافعی گفتگو میکنیم از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس که پشت خط ارتباطی ماست. آقای شافعی سلام، وقت بخیر.
عرض ادب و احترام دارم جناب هاشمی، خدمت شما شنوندگان عزیز، تهیه کننده محترمتون، من خسته نباشید میگم خدمت همکاران عزیزتون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. اول از این هزینه هایی که گفته میشه آقای درویش انجام داده در باشگاه پرسپولیس بفرمایید، به نظر شما این هزینه ها چجوریه؟ یعنی زیاد، کم، منطقیه، غیر منطقیه؟
خواهش کنم جناب معتمد هاشمی، همینطور که مستظرید، خب این اعداد و ارقام واقعا رقم های سرسام آوریه با توجه به شرایطی که در حال حاضر تو معیشتی زندگی مردممون هم دارن طی میکنن. خب یه سری شنیدنش برای مردم سخت و واقعا سنگینه. من واقعا تو اعداد و ارقام ریز نشدم. اگه واقعا به این نه رفته باشه پرسپولیس که هزینه ها رو به وجود آورده، شما ببینید آیا ما خروجی از این منظر داشتیم؟ آیا تونستیم 1% شما حساب کن مثلا از این 3500 میلیارد 1% به تیمای پایه تو این 4 سال تبدیل شد که بازیکن مثلا 15 ساله 16 ساله بیاد الان یه بازیکن 20 ساله ای بشه که 50 میلیارد 100 میلیارد بیارزه، بتونن تو صنعت تجارت فوتبال اینو بهره وری کنن؟ متاسفانه نشده و یه هزینه‌های گزافی به وجود اومد که خیلیاش اگه بخوایم کنکاش کنیم و تو بحث بازرسی ورزشی بریم جناب متوجه شدیم واقعا ابهاماتی رو به وجود میاره که یه سری‌ها چجوری از این باشگاه مردمی پول گرفتن و چقدر راحت تونستن شکایت کنن هزینه‌ها رو از باشگاه پرسپولیس بگیرن و به منافع و به قول معروف سودای کلانی برسن که جای خیلی به قول معروف ناامیدی و به قول معروف یأسه. اما تو بحث آقای درویش اگه ما بخوایم صحبت کنیم، سوای اون عنوانایی که ایشون آوردن، تو یه سری از بحثا واقعا ضعیف عمل کردن. شما ببینید واقعا با چه رزومه و چه شناختی اومدید ترکیب کادر فنیتون رو برای یه تیمی که 8 سال پیاپی قهرمانی به دست آورد به وجود آوردید؟ شما نگاه کنید الان مثلا بخوام اگه تو همین حالت کشور عربی رو مثال بزنیم، تیم عربستان النصر، الهلال، الاهلی با یه هیئت مدیره میرن جلو که بتونن باشگاه رو به اون سرمنزل آسیایی خودشون قهرمانی نایب قهرمانی آسیایی برسونن. ما تو این معضلات مدیریتی گیر کردیم که موجب میشه به باخت خیبر و خیلی از عواقب بعدی که واقعا نداشتن تخصص مدیریت ورزشیه.
بله، حالا یه نکته که وجود داره آقای شافعی عزیز، بحث این هستش که دخالت‌های در واقع یک مقدار نامربوط هم در کادر فنی انجام شده، حالا از خرید بازیکن بگیرید که با نظر هیئت مدیره یا مدیر عامل باشگاه، تا اینکه ما شنیدیم که حتی افرادی که به هر حال در اون بدنه حمایتی مالی باشگاه پرسپولیس قرار دارن، حتی اعمال نظر میکنن که چه بازیکنی باشد چه بازیکنی نباشد، کی بیاد کی بره، و به هر حال در این شرایط به نظرم حتی وحید هاشمیان هم بره، مربی بعدی هم ممکنه که با مشکلاتی مواجه بشه. یعنی اینکه کسانی این حق رو برای خودشون قائل باشن که فراتر از چارت اداری باشگاه بخوان که تصمیم گیری بکنن.
خب جناب معتمد هاشمی، حرف خیلی منطقی و به قول امروزی ورزشی به قول من به روزی زدید. این برای یه باشگاهی که با یه پیشینه 40 50 ساله عناوین و افتخارات کسب کردن خیلی بده. من همین مطلب رو بخوام عرض کنم خدمتتون که مدیریت باشگاه چجوری میاد با بودن بانک شهر در کنار این تیم که بتونه خزینه های سرسام آور این تیم رو تقبل کنه، روی میستن که یه شخصی که متمول بیاد بازیکن بچینه، بیاد ترکیب بچینه، بیاد نفوذ کنه تو جذب بازیکن. این ایراد مدیریتیه دیگه. من اون مطلبی که گفتم الان، خب حالا جسارتا نباشه آقای متمول، چند سالی ما بیرون از کشور بازی کردیم، تیم‌های فوتبال دنیا به هیچ وجه چیزی اصلا براشون معنی و متعارف فوتبالی نداره که آقا یه شخص چون به باشگاه کمک میکنه تعیین کنه کی بازی کنه، کی بشه مربی، کی بشه کاپیتان، کی بشه نمیدونم لیدر تیم، اصلا همچین چیزایی نیست. آقا شما ضعف مدیریتی داشتی که اجازه داده یه شخص تصمیم بگیره کدوم بازیکنو جذب کنی کدوم بازیکنو جذب نکنی. دومی مسئله اینه که اختیارات کادر فنی چی بوده؟ بس این کسی که شده سرمربی با چه حدود اختیاراتی اومده؟ چه سابقه ورزشی داشته؟ کدوم تیمو به عناوین رسونده که الان شده سرمربی؟ متأسفانه رو روند انتخاب بودن کارشناسای معتبر ورزشی تو باشگاه پرسپولیس هم این معضلات داشتیم. خب شما ببین مدیر فنی تو آقای استیلی بوده. آقای استیلی شما واقعا در جریان بودی آقای هاشمی میخواد یه همچین بازیکنای بگیره تحت فشار هوادار متوله؟ اینا معضل آقای هاشمی. ما متأسفانه چون ضعف مدیریتی داریم خیلی هم مسائل می‌ریزیم رو حساب مدیرامل با یه بخش انبوی از بدهی میذاره و میره میگه من نبودم، اصغر بود، اصغر نبود، اشور بود. اینا واقعا برای فوتبال ما ناشایسته. ما داریم میریم جام جهانی، داریم میریم تو به رویداد مهم بین المللی، ولی هنوز ضعف مدیریتی داریم تو ورزشمون.
حالا ما الان یه مسئله وجود داره، یه مقدار فراتر از باشگاه پرسپولیس. به هر حال این نسلی که الان وارد کار مربیگری شدن دیگه تقریبا میتونیم بگیم حالا هم نسل هم تیم جام جهانی 98 و یه مقدار حالا سالهای بعدش هم جام ملتی آسیا 2004 مثل جواد نکونا، وحید هاشمیان، حالا یه مقدار عقبترش خود آقای علی دایی خداداد عزیزی، این دوستان یا علیرضا منصوریان، تقریبا میتونیم بگیم هیچ کدومشون در کار مربیگری آنچنان تداوم نداشتن اولا و به موفقیتی هم خیلی نرسیدن. یعنی اینم به هر حال یه نقطه ضعفه که باید بررسی بشه، حالا یه مقدار با تحقیقات گسترده تر. شاید یکی از دلایلش این بود که خیلی سریع اومدن شدن سرمربی و در واقع مدارج رو پله به پله طی نکردن.
جام متوازنش همین مطلب شما رو من یه به قول من پرانتز باز می‌کنم، باز برمیگرده به ضعف مدیریتی فوتبالمون، به ضعف مدیریتی ورزشمون. اگه قرار مربی خارجی بیاری، چرا نباید 4 تا بازیکنی که مدارج فوتبالی رو تو سطح جام جهانی و ملی طی کردن کنار این مربی خارجی باشن که همون بشه سرمایه باشگاهی که تو آینده اگه مربی خارجی نبود بتونه ازش بهره بگیره. الان مگه آقای مهدی تاتار بد کار کرده؟ آقای هاشمی 10-12 سال بهترین تیما رو توی رقابت‌های لیگ برتر نمایان کرده. خدا شاهد اینو بدون حب و غرض میگم، بدون هیچ مسئله به قول ما جانبدارانه میخوام بگم، تیم صدر جدول الان تحویل داده توی فوتبالمون با 9-7 بازی توی لیگ برترمون. از اون طرف میایم یه بازیکن پیشکسوت تیم ملیمونی که بیشترین بازی ملی رو داره مثل جواد نکونام با 3 بازی برکنار میکنیم. خیلی زشته. این که بنده خدا داشت قهرمان میکرد تیمو، سال قبلش هم تو بهترین شرایط اومد تیمو، تو بدترین شرایط اومد تیمو تحویل گرفت، تو بهترین شرایط هم بهتون تحویل داد. این جابجایی مربی ها تو این شرایط نشون دهنده ضعف مدیریتی جناب هاشمی. اگه ما کنار مدیر عامل از کادر فنی فوتبالیمون بهره ببریم، دیگه اون مدیر عامل نمیتونه سلیقه‌ای عمل کنه. دلایل میارن میگن آقای درویش، آقای سمی مثلا، آقای فتول آزاده، هر کسی که تو تیمای پرطرفدار مدیر عامل هستن، آقا این مسیرتون اشتباه میشه، شما چند بار باید آزمون رو خطا بدید. الان من باز دوباره شنیدم دارم میرم دنبال برانکو. خب اگه برانکو مربی خوبی بود، چرا تو این چند ساله نتونست موفق شه؟ خب این مشخصه که توش نقش دلاله و واسطه ها هست. چرا باشه ما ارزیابی فوتبالیمون به شدت ضعف کارشناسی داره.
خیلی متشکرم از شما آیه محمود شافعی عزیز، خوشحال شدیم با شما بحث مدت رو صحبت کردیم. از شما خداحافظی میکنم. یک نکته هم اشاره بکنم که در دوره آقای درویش پرسپولیس در آسیا بسیار ضعیف ظاهر شد. حالا امسال که اصلا در رقابت‌های آسیایی حضور نداره تیم پرسپولیس، سال 2022 با وجود کسب سهمیه دریافت مجوز حرفه‌ای این تیم مشکل خورد و در رقابت‌های لیگ قهرمانان حاضر نشد. در سال 2023 و 2024 هم به ترتیب در لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان در مرحله گروهی حذف شد و در واقع این چند سال توام با ناکامی پرسپولیس در عرصه آسیا بوده که خیلی از طرفداران این باشگاه دوست دارن که به هر حال پرسپولیس رو در آسیا هم ببینن و موفق مثل حالا چند سال قبل که در رقابت‌های لیگ قهرمانان این تیم 2 بار به مسابقه نهایی صعود کرد. ساعت 19:48 است. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان طی روزهای 2-8 آبان ماه به میزبانی شهر ووشی چین برگزار میشه، رویدادی که بعد از المپیک 2024 پاریس مهمترین رویداد تکواندو جهان به شمار میاد و برای ملی پوشان کشورمون و سایر تکواندوکاران کشورهای دیگر هم اهمیت داره. به خاطر کسب ردبندی در وزنهای مختلف به منظور به دست آوردن سهمیه بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس، ایران در بخش مردان با ترکیب 8 نفره کامل و در بخش زنان با 7 ورزشکار راهی رقابت‌های جهانی وشی چین خواهد شد. از بازی‌های آسیایی جوانان هم بشنوید که پرچم مقدس کشورمون در محل برگزاری مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در کشور بحرین با احترام نظامی ورزشکاران و کادر سرپرستی ایران به اهتزاز درآمد. و آخرین عنوان در این بخش از رشته ورزشی هندبال بشنوید که در هفته چهارم 38مین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، میزبان‌ها در 3 مسابقه به پیروزی رسیدند و یک بازی هم با تساوی به پایان رسید. در هفته چهارم تیم فرازبام دهدشت برابر سنگ آهن بافق 32-31 برنده شد. پرواز هوانیروز مقابل نفت و گاز گچساران با 1 گل برتری 21-20 به پیروزی رسید و استقلال کازرون هم برابر نیروی زمینی سبزوار به برتری 31-23 دست یافت.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
همراه برنامه زنده ورزش ایران هستید. امشب هم همکارم خانم کیانی داخل استودیو ما رو همراهی میکنه و پیرامون اتفاقهای ورزشی با ایشون بیشتر و مفصلتر صحبت خواهیم کرد. خانم کیانی سلام و خیلی خوش آمدید در خدمتی.
متشکرم از شما. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز برنامه ورزش ایران. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. در خدمتتون هستم و می‌خوایم یک موضوع مهم رو بررسی بکنیم. در مورد تنیس می‌خوایم امشب صحبت بکنیم که حدوداً یکی دو هفته‌ای هستش که موضوع بسیار پر اهمیتی هست و اگه بخوایم در موردش بیشتر صحبت بکنیم، اشتباه بزرگ سازمان خصوصی سازی بود در فروش بزرگترین و اختصاصی ترین مجموعه تنیس کشور که بعد در محافل خبری خیلی در موردش صحبت شد، منتشر شد و مسئولین اومدن بررسی کردن. حتی در مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های آسیایی جوانان و کشورهای اسلامی آقای مناف هاشمی گفتن که پیگیر هستن. بله. آقای وزیر رفتن و با در فدراسیون تنیس با رئیس فدراسیون صحبت کردن و به هر حال این رایزنی ها بالاخره به نتیجه رسید و مرکز ملی تنیس ایران در واقع فروشش متوقف شد.
این خبر هم اولین بار در همین برنامه شما اشاره کردید. بله. به این موضوع
در همه برنامه هم اشاره کردیم که این اتفاق افتاد. بله. و حالا یه سری اتفاقات خوب قراره که بیفته در تنیس کشورم به واسطه اینکه ما این مرکز تخصصی تنیس رو داریم. حالا می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم در این مورد و یه گفتگو هم داریم با بله. آقای عزیزی رئیس فدراسیون تنیس کشورمون که ارتباطمون برقرار شده. سلام میگم، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای هاشمی و خانم کیانی، خدا قوت و همچنین شنوندگان خوبتون در خدمتتون.
سلام، شب شما بخیر.
زنده باشین آقای عزیزی. خب ما یه گریز زدیم و باز کردیم مسئله رو که چه اتفاقاتی افتاد در تنیس و اون مرکز ملی تنیس که به فروش گذاشته شد، بعد پیگیری هایی شد و در نهایت منجر به این که متوقف شد فروشش. یه خورده بیشتر برامون توضیح میدین که جریان چیه و چه اتفاقی افتاد که فروشش رو متوقف کردن؟
خدمتتون عرض کنم به هر حال اتفاق ناخوشایندی بود. اصلا ورود ورزش به اصل 44 بالاخص کمپ های تیم ملی، بالاخص ورزشگاه های ملی که در واقع یک میراث هست برای ورزش کشور، این اتفاق ناخوشایند استارتش با تنیس مجموعه استقلال رقم خورد. به هر حال اتفاقی که چندین ماه رفت و برگشت داشت، می رفتن می اومدن و مذاکراتمون صورت می گرفت بین وزارتخونه، سازمان خصوصی سازی، وزیر محترم، ریاست محترم سازمان و همچنین معاونین محترم وزیر و معاونین محترم سازمان خصوصی سازی که به هر حال یک سری از ورزشگاه‌ها از جمله ورزشگاه انقلاب و آزادی شیرودی از این مجموعه ها خارج بشه، یک سری ورزش مجموعه هایی که در واقع مجموعه های هنوز افتتاح نشده به نوعی مستهلک شده کشور هستن در واقع وارد این جریان و این جرگه قرار بگیره. به خوبی داشت مذاکرات پیش میرفت تا اینکه در شروع اجلاس کنفدراسیون تنیس آسیا در قزاقستان یه دفعه من دیدم که مزایده این در روزنامه گذاشته شد. خیلی برای من سخت بود، به هر حال مجلس اجلاس رو ول کردم به بهانه اینکه جلسه خاصی دارم باید برگردم و مجبور شدم تمام مذاکراتم رو ظرف 2 ساعت با رئیس کنفدراسیون آسیا با نماینده فدراسیون جهانی در موقع شام برگزار کنم و شبش برگردم در واقع فرودگاه رو بیام. مذاکراتی هم خوب با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انجام شد، به هر حال نمایندگان محترم آقای دکتر قاضی‌زاده، آقای احمد نادری، آقای محمدی نماینده محترم سلسله و تلفن، اینها ورود کردن، رئیس فراکسیون ورزش و از همه مهمتر جا داره از وزیر محترم ورزش تشکر بکنم که ایشون شخصا ورود کردن. همون روز اگر خاطرتون باشه اومدن بازدید کردن از مجموعه تنیس استقلال و مجموعه تنیس استقلال و اونجا مخالفت علنی خودشون ابراز کردن. مذاکرات به مدت 2 هفته ادامه داشت تا اینکه خدا شد دیروز در جلسه هیئت عالی واگذاری که با حضور وزرای محترم اقتصاد ورزش و دادگستری انجام شد، نمایندگان سازمان خصوصی سازی و همچنین اعضای هیئت عالی واگذاری بالاتفاق مجددا رأی دادن که به صورت موقت 4 ماه دستور خارج بشه تا بررسی های بیشتر برای خروج کاملش هم انجام بشه.
حالا سوال مهم برای ما اینه که چرا این مجموعه رو انتخاب کردن؟
این سوال من نباید جواب بدم خانم کیانی، فکر میکنم باید دوستانمون تو سازمان خصوصی سازی جواب بدن که چرا این مجموعه، چرا با قیمت 62 میلیون تومان بعد خدمتتون عرض بکنم، مجموعه که کمپ تیم‌های ملی است، مجموعه که خودشون میدونستن در واقع چیزهای جدیدی در اون افتتاح شده 2 هفته پیش بود، خود شما تشریف داشتین دو هفته قبل از این جریانه که در واقع مجموعه خوابگاهی، سالن کنفرانسش، پزشکی ورزشیش، اتاق تیم‌های ملیش افتتاح شد، مجموعه‌ای که در واقع باشگاه بدنسازیش با کمک شهرداری تهران، شهرداری در واقع منطقه 3 داشت انجام میشد. و جالب اینجاست به محض اینکه این خبر منتشر شد حتی پیمانکاری شهرداری ولی ساخت و ساز هم ول کرد رفت. و به محض اینکه این خبر برگشت، خبر منتشر شد، اونها هم دیروز از دیروز دوباره اومدن شروع کردن
از
امروز در واقع صبح شروع کردن به کار کردن. خب به هر حال 2 هفته روند ساخت و ساز ما رو تو مجموعه تنیس به عقب انداختن. حالا خدا رو شکر مهم این هستش که این مجموعه برگشت، به خانواده تنیس برگشت، یه اتفاق بسیار خوبی هستش که جا داره از همه عزیزانی که نقش داشتن تو اینجا من تشکر کنم.
و یه سری اتفاقات خوبی هم قرار بود رقم بخوره دیگه، در مذاکراتی که داشتید با مسئولان آسیا قرار بود که ما حق رأیمون از 3 به 5 تا برسه، یعنی حق رأی 5
فدراسیون جهانی، حق رأی ما در فدراسیون جهانی. از قبل از انقلاب وقتی که ایران عضویت فدراسیون جهانی ITF رو میپذیره حق رأیش 1 رأی بوده، تا قبل از انقلاب حق رأی به 3 تا افزایش پیدا میکنه. متناسب با ظرفیت اون کشور، پیشرفت اون کشور در تنیس، حق رأی ها افزایش پیدا میکنه. در غرب آسیا سال گذشته عربستان حق رأیش از 1 به 3 تا افزایش پیدا کرد. من از در واقع 2.5 سال پیش درخواست افزایش حق رأی از 3 به 5 رأی رو داشتم و دنبال این بودم که میزان حق رأی اون بعد از انقلاب یک افزایشی داشته باشه. به هر حال یک نقطه نظراتی داشتن از جمله در مورد مرکز ملی تنیس ایران که باید ایجاد میشد، احداث میشد و اینکه ما باید در بحث آموزش حداقل مدرک برنز جهانی رو میگرفتیم که گرفتیم، در بحث ورتنیس آمبد یا همون بحث در واقع اطلاعاتی که در مورد بازیکن‌های ما هستش در سیستم فدراسیون جهانی باید ثبت شد، خب متاسفانه شرکت آمریکایی بود با ما همکاری نمی‌کرد، یک سال ما معطل شدیم تا اونها رو مجاب بکنیم، آخر سر پذیرفتن که اطلاعات رو ما خودمون دسته‌بندی کنیم براشون بفرستیم. طبیعتاً این اطلاعات دسته‌بندی شده به صورت فایل فارسی بود، باید تمام این اطلاعات که سالانه بیش از حدوداً 7,000 الی 8,000 بازیکن هستش در رویدادهای مختلف شرکت میکنن که یک عدد بالغ باید 400-500 هزار در واقع